از همراهی صمیمانه‌تون دوستان خوبم، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده نقد امروز باشید.
انتقاد به نفع کسی است که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسی است که
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلان کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه فرصلاح بدونیم، اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت خاطب انفجار
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خدا، من راضیه گردکاهدم و از استدیوی نقد امروز به شما سلام میکنم. این برنامه با موضوع نقد و بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولان به شما تقدیم میشه. ما در این برنامه کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم تا دیدگاه‌های مسئولان، کارشناسان، نظریه پردازان اجتماعی و مردم رو انعکاس بدیم. اوقات فراغت دانش آموزان و معضل فضای مجازی موضوع نقد امروز است. دکتر علی باقر طاهری‌نیا، استاد تمام دانشگاه تهران و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، مهندس مؤمن نسب، عضو شورای عالی فضای مجازی، و آقای علی رمضانی، مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، مهمانان امروز ما هستند. شما هم میتونید در این برنامه مشارکت کنید. 3558-220-588-20 و 220-485 شماره های ما هستند. اینترنت از جلوه های آشکار دنیای مدرنه که به دلیل در دسترس بودن و وجود اون در همه جا یکی از پرکاربردترین فضاها به شمار میره، فضایی که نوجوانها و جوانها جامعه بزرگی از کاربران اونو تشکیل میدن. امروز فضای مجازی آنچنان نوجوانها و جوانها رو در بازار رنگارنگ خودش فرو برده که گویی هرگز خبری از بازیها و فعالیت‌های دست جمعی گذشته نبوده. ماجرای ویروس کرونا و قرنطینه‌های خانگی هم به شدت به این موضوع دامن زده و فضای مجازی رو شاید به نوعی تنها راه گریز از تنهایی کرده. کلونی فضای مجازی رو در دل خودش داره و فضای مجازی پناهگاه پر درد سری برای نوجوانها و جوانهاست و در حالی روی خوش به اونها نشون میده که در دالانهای هزار توی خودش هزاران تهدید وجود داره. حقیقتاً برای این غرق شدن دانش آموزان در دنیای تلفن همراه، تبلت، اینترنت، بازی‌های آنلاین، چت و لایو و استوری‌ها و گاهی شاید گشت و گذار در شبکه‌های آموزشی و شبکه شاد برای مرور درس‌ها چه راهی وجود دارد؟ مسئولان که در دوران کرونا آموزش از طریق فضای مجازی رو تنها راه حل ادامه آموزش و پرورش میدونن، برای معضل اعتیاد دانش آموزان به فضای مجازی راهکاری دارن؟ برای دانستن بیشتر درباره این موضوع و این دغدغه با نقد امروز همراه باشید. آقای دکتر طاهرینیا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، من هم خدمت سرکار و شنوندگان خوب برنامه سلام ارادت و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای مهندس مؤمن نسب، به شما هم سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دستن در کاران برنامه و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم جناب طاهرینیا، در جایگاه یک آموزگار شریف که سالیان بسیار بله تجربه تدریس دارند در کنار ما هستند و جناب مؤمن نسب همطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم عضو شورای عالی فضای مجازی هستند، اگر موافق هستید با جناب طاهرینیا شروع کنیم. آقای طاهرینیا، نظر شما درباره اتفاقی که افتاده چیه؟ به نظر شما این که به ویژه من به طور خاص درباره دوران کرونا دارم صحبت می‌کنم، روزهایی که در واقع داریم سپری می‌کنیم، دانش آموزان ما تشویق شدن برای اینکه از فضای مجازی استفاده کنند، اتفاق مبارکی است یا خیر؟
ببینید، اتفاقی که در سال تحصیلی جاری افتاد و اینکه نظام‌های آموزشی ناگزیر شدن به فضای مجازی روی بیارن یک اضطرار بود، ولی این اضطرار تدریجا منجر شد به سلطه فضای مجازی. خب حالا سال تحصیلی که تمام شد، دوره آموزشی که تمام شد، دوره تابستان، تعطیلات تابستان و اوقات فراغت دانش آموز که فرا رسید، نکته اینه که آیا با پایان دوره آموزشی سلطه فضای مجازی کاهش پیدا میکنه یا نه. یعنی همون تعداد دانش آموزانی رو که خود ما طبق برنامه با اصرار اونها رو وارد فضای مجازی کردیم و گوشی دستشون دادیم، تبلت دستشون دادیم، برای اونها برنامه گذاشتیم تو فضای مجازی، حالا که سال تحصیلی تمام شد، اوقات فراغت فرا رسیده، اون گوشی همچنان دستشون هست؟ یعنی اون فضای مجازی سلطه‌اش رو بر اونها داره یا نه؟ این مسئله در واقع تهدید پیش رو هست. البته از منظر فرصت هم باید خیلی بگیم رو در واقع باز کرد که اساساً فضای مجازی یک ظرفیت در واقع فناورانه بشر دستاورد هست و لذا ظرفیت بسیار مغتنمی است. البته تهدیدهای سر راهش هم باید بشماریم، یعنی دو تا کفر رو باید با هم ببینیم. هم فضایی که ایجاد کرده، ببینید در بستر فضای مجازی دسترسی به اطلاعات هم آسان شده هم سریع شده، به اشتراک گذاشتن دانسته ها یک اتفاق عادی شده. تو بستر فضای مجازی خیلی اتفاقات خوب افتاده، منتها تهدیدهاش خیلی پررنگ، آسیبهاش خیلی پررنگ. باید با هم این بخش دومش رو ببینیم. لذا اینکه عنوان برنامه امروز رو فرمودید اوقات فراغت و معضلات فضای مجازی، یعنی یک نگاه آسیب شناسانه به فضای مجازی است. اون بخش ظرفیت ها و فرصت هاش رو باید به کنار بگذاریم. ما تعطیلات تابستان امسالمون علاوه بر اینکه برنامه آموزشی عادی مدارس تعطیله، یکی دو تا اتفاق مهم افتاده. یکی بحث محدودیت های حضور در مجامع هست، محدودیت های حضور در پایگاه ها و ورزشگاه ها. دانش آموزان ما تو سالهای گذشته فصل تابستان از پایگاه های تابستانی استفاده می کردن، از فضاهای ورزشی و هنری استفاده می کردن. بله. امسال ناگزیر هستن در منزل بمانند.
بله.
در منزل موندن و بعد هم درس هم ندارن. خود ما هم اونا رو وارد فضای مجازی کردیم.
پس یک فضای گسترده پیش روی جوانها و نوجوانهای ما قرار گرفته بیش از پیش،
بدون کنترل و نظارت دیگه.
در باره این موضوعش بله. بله میخوایم با جناب مؤمن نسب صحبت کنیم. آقای مؤمن نسب، البته من اصلاح میکنم، جناب مهندس مؤمن نسب رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی هستند. با توجه به شرایطی که به وجود آمده و جناب طاهرینیا هم به خوبی اشاره کردند، شما برای این فضا و برای این فرصت آیا برنامه‌ای در نظر گرفتید؟ آیا تمهیداتی دارید؟ آیا اندیشیدید به اینکه این یک فرصت باشه برای نوجوانها، دانش آموزها و جوانهای ما و نه یک تهدید؟
بله، همونجور که به درستی اشاره فرمودند، ما در کشورهای مختلف دنیا برای ورود به فضای مجازی یک مرز سنی داریم. مثلا میگن که اروپایی ها 16 سال معمولا میگن و آمریکایی ها 13 سال. حتی بعضی از کشورها اگر زیر این سن دانش آموز وارد فضای مجازی بشه، به خانواده اون دانش آموز به عنوان بدسرپرست به دادسرا معرفی میکنن. توی آمریکا سال 1998 قانونش تصویب شده که میگه اگر خانواده اجازه بده فرزند زیر 13 سالش وارد هر شبکه اجتماعی بشه یا فرزند زیر 16 سالش از اینترنت غیر دانش آموزی استفاده کنه، چون اینترنت دانش آموزی متفاوته،
بله،
یا فرزند زیر 18 سالش از بازی‌ها و نمی‌دونم کارتون‌ها و فیلم‌های مثبت 18 استفاده کنه، دادگاه میتونه این بچه رو از خانواده بگیره و بده پرورش کنه. اینجوری یعنی کلاً اینا دیگه صلاحیت سرپرستی بچه‌شون رو ندارن. در کشورهای مختلف خب این سن متفاوت بوده، من
بررسی کردم
چیز داشت، بله یه نورمی داره. بعد از سمت دیگه اپراتورها رو تو کشورهای مختلف، حالا میگن ISP ها، اینترنت سرویس پرووایدر ها رو موظف کردن که اینترنت مختص خانواده و دانش آموز طراحی بکنن. مثلا در کشور انگلستان فرندلی وای فای، اینترنت دوستانی یا دوست داشتنی، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان اینو راه انداخت، نماینده سابق و هنوزم رئیسش خودشه، و به خانواده ها و به دانش آموزا اینترنت خاص میده. یعنی چی؟ یعنی الان اینترنتی که ما استفاده میکنیم بلک لیستیه، به این شکل که میلیاردها صفحه و سایت بازه، اون وسط مثلا چند هزار تاش فیلتره. منتها اینترنتی که به دانش آموزا و خانواده ها میدن وایت لیستیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این دانش آموز به 1000 تا دونه سایت نیاز داره، 1000 تا هم نه، بلکه شاید واقعا 2 تا 3 تا دونه سایت هست نیاز داره، همون 2-3 تا باز برگشت بسته، مثلا باز نمیشه، لود نمیشه، نات فاند اصلا وجود نداره. اینه که دانش آموز هم از مزایای فضای مجازی میتونه این شکلی استفاده بکنه و آشنا بشه، و هم اینکه از آسیباش در امان باشه.
آقای مهندس مؤمن نسب، ما که خیلی بیش از بعضی کشورها و دیگر ملل داعیه فرهنگ و اخلاق و دین مداری به ویژه داریم، آیا در کشور ما هم چنین قوانینی وجود داره یا خیر؟
ببینید، چون بخشی از این بین المللی بود تو کشور هم به وجود اومد. مثلا من الان به شنوندگان عزیز این برنامه میگم که عدد 222 رو به شماره 3068-60 پیامک کنن، یه کد براشون میاد، این کد رو با ببرن با شناسنامه بچه‌شون در دفاتر همراه اول، یه سیم کارت بهشون میده. این سیم کارت یک ما مکالمه و اینترنت رایگان هم داره و اینترنتش وایت لیستیه، یعنی مثلا فیلتر شکن روش کار نمیکنه، سایت ها و نرم افزارهایی به درد بچه‌ها نمیخوره، روش باز نمیشه. اینها هم راه انداختن ولی تبلیغ نمیکنن. چرا تبلیغ نمیکنن؟ چون اصل درآمدشون اتفاقا از چیزای کثیف اینترنته. مثلا اپراتورها میگن که ما به بهانه شاد، واقعا این تو مدل اقتصادیشونه، دانش آموزا رو بکشونیم به اینترنت، اونجا خب اینا شادشون نیم. یه ساعت دو ساعت تموم میشه دیگه کارشون با شاد. اون بقیه روزو چیکار بکنن؟ خب میرن میچرخن تو علاوه اینستاگرام، میچرخن تو شبکه های اجتماعی، یه سرچ هر کلمه سرچ بکنن، حتی کلمات خوب نتایج بعد تو گوگل میاره. هر سه وقت خدمت تو من نمونه های کیس های مشخص بررسی کردم، امیر حسین که اون ستایش کلش رو به قتل رسون، همین رومینا که اخیرا اینجوری به قتل رسید، اینا همشون به بهانه نرم افزارهای دانش آموزی و نمیدونم کارهای مدرسه وارد فضا مجازی شده بودن. این فاجعه آفرینه.
همینطوره، یه مدتی صحبت از اینترنت پاک، اینترنت ملی، یه همچین چیزایی بودش که حالا نه فقط برای دانش آموزان یا برای کودک، به طور کلی که یکم فضا رو فضای بهتری بکنه. درست. به کجا رسید؟ آیا انجامی داشت یا اینکه
خب حالا خود شما بگید، شما نمیدونم بچه دارید تو خونه دور براتون لابد میبینید دیگه. من با یکی از وزیرا چند روز پیش بحث میکردم، ایشون میگفتش که ما رو کار مثلا اینترنت و تبلت دانش آموزی هم، اینم من بگم، تبلت هایی که دانش آموزاشون میدن، این تبلت هایی نیست که تو ایران بهش میگن دانش آموزی، تو ایران تبلت های ارزون میگن دانش آموزی. تبلت دانش آموزی اینجوریه که هر بار نرم افزار روش نصب نمیشه، هر سایتی رو نمیتونه ببینه. بله. هر ساعتی نمیتونه استفاده بکنه، مثلا روزی یک ساعت استفاده کرد میگه دیگه بسته دیگه، برو مثلا بازی بکن. بله. یا مثلا شب تا ساعت روشن نمیشه. من نمونه تبلت رو آوردم ایران، مهندس معکوس شد، این شکل نارتب مثلا از روی این طراحی شد، مون تا تیراژی که نارتب داشته چند هزار تا بوده، دانش آموزای ما چند میلیونن. الان همین الان من با معاون آموزشی صحبت میکردم، میگه 14 میلیون ما دانش آموز داریم.
بله.
با وزیر ارتباطات ما ارتباط گرفتیم، ایشون میگفتش که 2000 تا دونه تبلت دانش آموزی ما بده. بعد ایشون یه شوی برگزار کرد، گفت ما به دانش آموزا تبلت دانش آموزی ایرانی دادیم که محدودیت هایی داره فلان. بله. کل تبلتایی که ایشون به دانش آموزا داد 2000 تاست، بچه من مدرسه 1200 دانش آموز داره، یعنی به که 1000 تاش تحویل گرفتن، 1000 تاشم تحویل نگرفت، یعنی بچهای مدرسه بچهای منم نرسیده. خب شما ببینید این با این مانورا و شوهایی که کار درست نمیشه. بعد شما ببینید کف میدون، من پرسیدم از اون وزیر، گفتم خب کاری نداشت نداریم اصلا به آمار و عدد و اینها، شما نوه خودت رو نگاه کن ببین داره از چه اینترنتی استفاده میکنه، از چه تبلت و گوشی داره استفاده میکنه، اصلا مناسب سازی شده براش، اصلا آموزش به شما دادن، شما که بالاخره یا به مثلا پسر شما آموزش دادن، باید آموزش بدن، اولیا باید آموزش ببینن. الان اطلاعات پدر مادر کمتر دانش آموزاست.
خیلی به جای این رسیدی، مسئله آموزش موضوعی که در ادامه برنامه حتما دربارش بیشتر صحبت میکنیم. شما هم جزء والدینی هستید که در این روزهای خانه نشینی مجبور به استفاده فرزندان از فضای مجازی هستید، پیشنهاد میکنم نقد امروز رو از دست ندید. اوقات فراغت دانش آموزان و مسئله فضای مجازی موضوع برنامه امروز ماست. آقای دکتر طاهر نیا، استاد تمام دانشگاه تهران و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، و آقای مهندس مؤمن نسب، رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی، تا این لحظه مهمان برنامه ما بودند. در ادامه برنامه با کارشناسان دیگر هم ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد. آقای دکتر طاهر نیا، جناب مؤمن نسب اشاره کردم به موضوع آموزش و اشاره کردم به این که با حالا من نمیخوام نام ببرم ولی به هر حال ما در قشهای فرهنگی، قشهای فرهیخته و قشهای متمول هم میبینیم که اتفاقا اینو یک در واقع افتخار میدونن، این که اصلا در از سن کم ما تبلت یا تلفن همراه رو در اختیار بچه‌ها قرار بدیم و بچه‌هامون کاملا مسلط باشن به همه چم و خم فضای مجازی خیلی بهتر از پدر و مادر، این برای خیلی شده یه افتخار و متاسفانه در قشهای تحصیل کرده هم همینطور که آقای مهندس مثال زدن به چشم میخوره. بنابراین ما نه آموزشی برای پدر و مادرها داشتیم که آقا این وسیله یه که میشه خیلی کارهای مثبت کردیم که بچه 2 ساله ما بلد باشه همه جا بره رمزا رو باز کنه اصلا افتخار نیست، و هم آموزشی برای بچه ها نداشتیم. موضوع آموزش به نظر میاد یک حلقه مفقود است. شما در این باره چی فکر میکنید؟
همینطوره. ببینید امروزه رانندگی و پشت فرمون نشستن یه حداقل سنی میخواد و یک حداقل آموزشی. بله. هیچ کس هم تردید نداره. پدر مادر سویچ ماشینش دست بچهش نمیده زیر اون سن و بدون اون آموزش، برای اینکه ممکنه بخوره به دیوار یه خسارت مادی بهش وارد بکنه، ولی غافلیم از این که در واقع گوشی که دست بچه دادیم دست کسی که زیر اون سن هست بدون اون آموزش، بدون اون نظارت ها دستش دادیم، یه خسارت روحی، روانی و شخصیتی بهش وارد میکنه. امروز کم نیستن دانش آموزانی که از بس سرشون تو گوشیه به لحاظ شخصیتی اختلالات شخصیتی پیدا کردن، شخصیت های منزوی شده، همش توی خودشه، به جای اینکه ارتباطات اجتماعی خوب، روابط عمومی خوب داشته باشه، بیشتر یک شخصیت درونگرا، منزوی، با برنامه استراحت نامنظم، برنامه خواب نامنظم، برنامه اصلا زندگی متفاوت، سبک زندگی متفاوت داره. اینا ناشی از رها شدن دانش آموز هست. رها شدن در واقع آماری که جناب مهندس فرمودن نزدیک به 13 میلیون 998 هزار دانش آموز داریم، 60% دوره ابتدایی هستن، یعنی زیر سن 14 سالگی.
بله.
60% این 13,998,000 مربوط دوره ابتدایی هستن، یعنی کسانی هستن که نیاز به همراهی و مراقبت و نظارت بیشتری دارن. ما اینها رو وارد شبکه شاد کردیم که خیلی کار خوبی بود، بعد وارد فضای مجازی کردیم، بعد هم گوشی دادیم دستشون بدون هیچ نظارتی.
حتی اونایی که نداشتن هم تعقیب شده، یعنی مجبور شدن که برن هوشمند تغییر کنن،
ناگزیر شدن. هر کدوم از فرزندان خانواده در یک ساعتی با هم سر کلاس‌های مختلف باید می‌نشستن، حتما هم باید یک گوشه خلوتی پیدا می‌کردن که سر کلاس بنشینن. این همه آسیبای اجتماعی حقیقتا یک چالش بسیار عمیقی پیش روی همه خانواده ها هست، آسیبش بعدا ممکنه معلوم بشه.
بله.
این که خانواده خودش سواد رسانه‌ای نداره، سواد استفاده از این ابزار رو نداره، این که نظارت و مدیریت و همراهی با فرزندشون رو تجربه نکردن. یکی از بهترین تجربه هایی که دنیا انجام داده،
بله،
من مطالعه میکردم، گزارشی بانک جهانی اخیراً منتشر کرده، 50 کشور رو مطالعه کرده. در اون گزارشی که راجع به 50 کشور انجام شده، بررسی کردن که این تجربه این 50 کشور در بحث فضای مجازی به چه ترتیبه. یکی از بهترین روش‌هایی که اونها وارد شدن، آقای مهندس، استفاده موازی از ظرفیت رادیو و تلویزیونه. یعنی بخش عمده ای از وقت دانش آموز رو به جای اینکه توی گوشی و تبلت باشه بیاریم تو تلویزیون. در ترکیه 7 تا شرکت راندازی شده و 18 کانال تو گزارشی که اومده، 18 کانال صرفا آموزشی. شما تصور کنید توی تابستان مدرسه فوتبال خیلی رایجه، یه کانال بیاد مدرسه فوتبال رو فعلا آموزش تئوریک روش یاد بده، حتما فرزند شما میشینه پای تلویزیون. 18 کانال آموزش میدن.
بله.
لذا کشوندن فرزندان از فضای تبلت و گوشی و اینترنت به تلویزیون و رادیو یک کار مدیریت شده متناسب با ذائقه فرزندان.
البته ما هم داشتیم، تو هم شبکه فرهنگ ما برنامه آموزش داریم، در تلویزیون داریم.
بسیار کم. این که بله توی شبکه آموزش هست، توی شبکه 4 هست، توی رادیو هست، اینو باید اینقدر گسترش بدیم که سلطه تلویزیون مشهود باشه، نه سلطه گوشی.
حالا آقای دکتر، من میخوام اینو عرض کنم، میونه کلام شما عذرخواهی میکنم، الان شبکه شاد یک بهانه است. واقعیت اینه که اگر این شبکه هم وجود نمیداشت، آیا در غیر این صورت باز هم بچه های ما، نوجوان های ما در 3 ماه تعطیل تابستان عجین نبودن با فضای مجازی؟ خوبه که یکم کلیتر به نظرم بحث کنیم.
اصلا آسیب سر راه سن نوجوانی و جوانی وقت آزاده.
بله.
وقت آزاد، وقت آزاد بسیار لغزشگاه بزرگیه.
ولی علی بودن در فضای مجازی که اصلا قابل
بدون مدیریت. بله. ببینید تعطیلات تابستان بین 2 تا نقطه در نوسانه، از بتالت و بی‌برنامگی شروع میشه تا پربرنامه و پرثمر. بستگی داره خانواده‌ها جای خودشون تو این فرایند کجا تعریف بکنن، بستگی داره رسانه چقدر کمک بکنه که از بتالت و بی‌برنامگی به سمت پربرنامه و پرثمر حرکت کنیم. اساساً یه بخش هم گره خورده به اقتصاد. اقتصاد خانواده این وسط خیلی تعیین کننده بله. است. اقتصاد خانواده خیلی کمک میکنه که فرزند شما بتوانه از برنامه‌ها استفاده بکنه، از برنامه‌های جمعی استفاده بکنه، از پایگاه‌ها، تعطیلات، مساجد، مدارس استفاده بکنه یا نه. اینا همه به هم گره خورده. هر کدوم از اینا کارشون رو خوب انجام ندن، آسیبش این خواهد شد که جوان من و شما تحت تأثیر بتالت و بی‌برنامگی در تابستان وقتش رو هدر داده، احیانا پاش لغزیده، عادتی کرده که به اعتیاد منجر میشه.
بله.
از عادت شروع میشه، از اینکه گوشی سرچ بکنه فضای مختلف، اینستاگرام، تلگرام ببینه، این عادته. این عادت تبدیل به اعتیاد میشه. اون موقع کار سختی میشه. برای این کار رسانه و خانواده رکن اصلی هستن.
بله.
برای کمک کردن به این فرزندان. یکی از بهترین کلیدهایی که دادن این که خانواده بیان کنار فرزندشون در فضای مجازی حضور پیدا بکنن. یعنی فضای مجازی شفاف داشته باشیم. نه فضای مجازی پنهان و در واقع پستوی خانه.
بله.
آسیب خانواده ایناست. حتی خود در واقع سازمان های بین‌المللی هم توصیه کردن که خانواده بخشی از وقتشون رو با فرزندانشون در فضای مجازی سپری کنن، خودشون کنار هم باشن، در این فضاهای آنلاین بخوان استفاده بکنن.
و حتی اگر آموزش درست باشه، شما بهتر از من میدونین، صفحات کنترل والدین وجود داره برای در واقع رایانه های فرزندان. حتی اگرم من پدر یا مادر کنار بچه‌ام نیستم، حتی وقتی خودم نیستم هم در واقع محدود کرده باشم بعضی فضاها رو، هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ موضوعی که او داره سرچ میکنه و جستجو میکنه، که پاکیزگی بیشتری وجود داشته باشه.
بالاخره یک وظیفه سنگینی خانواده تو این وضعیت جدید دارن. تربیت فرزند در گذشته خیلی راحت تر بود. امروزه تربیت فرزند خیلی کار سختی شده. این کار سختی یک بخشش آسیبی است که از فضای مجازی هست. ما باید والدین رو توی نظام آموزشی به عنوان دستیار معلم تعریف کنیم، توی نظام فرهنگی به عنوان دستیار تربیتی تعریف بکنیم. یعنی شما به عنوان رسانه و آموزش به عنوان متولی آموزش از والدین به عنوان دستیار معلم استفاده کنه. منظور ارزم چیه؟ در طول سال تحصیلی وقتی دارن آموزش میدن، من والدین، من پدر و مادر در کنار فرزند دستیار معلم باشیم. کجاها؟ در سنجش و ارزیابی دانش آموز به معلم کمک کنیم. بله. یعنی رسما وارد فضای آموزشیش بشیم، یعنی فرزند رسما وارد فضای درس اون در واقع دانش آموز بشیم. لذا این نکته ای که در خصوص بحث فضای مجازی مطرح میشه لغزشگاه بسیار بزرگیه. من یکی دو پیشنهاد دارم که وزارت آموزش پرورش برای تعطیلات تابستان در فضای مجازی بیاد چند تا کار انجام بده. یکیش عرض بکنم، در سطح کلان وزارت آموزش پرورش بیاد با سازمان فنی حرفه‌ای تفاهم بکنه، سازمان فنی حرفه‌ای آموزش های مجازی مشاغل مختلف رو در فضای مجازی آموزش بده و منجر به صدور گواهی نامه بشن. اسمش هم بذاریم مهارتیاب. در سطح کلان با مجموع سازمان فنی حرفه‌ای مشاغل مختلف رو فهرست میکنه، آموزش میده، فرزندان شما هم میان بر اساس ذائقه شون تو این کلاس ها شرکت میکنن، پایان دوره هم گواهی میگیرن. این بر آموزش مجازی. سر فرصت هم آموزش میدانی به عملیش رو هم میبینن. یه تفاهم در سطح کلان، به جای اینکه دانش آموزان رو رها کنیم ببینیم هر کدوم خودشون کجا میرن، یه گزینه بزرگ بذاریم جلو دستشون، سازمان فنی حرفه‌ای به عنوان متولی آموزش مهارت‌های شغلی که منجر به اشتغال بعدشون هم خواهد شد بیان تفاهم بکنن و مهارتیاب راندازی بکنن.
خب البته که این خیلی خوبه، ولی باز هم بخشی از وقت فرزندان ما رو در دوران
بله.
فراغت میگیره و باز زمان آزاد زیاد دیگه وجود داره. آقا ادامه راهکارهای شما رو حتما خواهیم شنید. آقای دکتر طاهرینیا، آقای مؤمن نسب، جناب طاهرینیا اشاره کردن به والدین که باید آموزش ببینن و خب مراقبت کنن، در کنار معلم باشن و چیزهای مثل این. میخوام بدونم با توجه به اینکه شما در مرکز آموزش سواد فضای مجازی هستید، آیا راهکار دیگری غیر از اینکه ما مسئولیت رو فقط معطوف به والدین کنیم در نظر گرفتید یا خیر؟ اساساً قانون یا در واقع مسئله حقوقی برای این ماجرا تعریف شده که فقط مسئولیت گردن والدین نباشه و یه چارچوب مشخصی برای استفاده نوجوانها و دانش آموزها از اینترنت وجود داشته باشه؟
خب ما که یه NGO هستیم، دولتی نیستیم، بودجه هم نداریم. هستی جا اینه که خود ما یه دورهای طراحی کردیم، الان داریم توانمندسازی میکنیم خانواده ها رو، حتی دانش آموزا رو، و براشون برنامه‌ریزی داریم میکنیم. برای مثلا بچه‌ها اومدیم کارتون طراحی کردیم که یه موش داره با یه موش چت میکنه، بعد که قرار میذارم هم دیگه ببینم مثلا این طرف گربه بوده، وقتی میفهمه که موشه تو شکم گربه است، بعد آخر کلیپ میبینه که یا آخر کارتون میبینه که هم گربه با عکس هم موشه که خوردتش داره با یکی دیگه چت میکنه. این دانش آموز با یه کلیپ مثلا چند دقیقه‌ای یه چیزایی متوجه میشه که هیچ وقت ازش نشه.
اینا رو منتشر میکنید شما؟
ما تو شب کانالایی که داریم و اینها دیگه.
خب از مجراهای دولتی، چون شما میگین که ما نه بودجه داریم نه دولتی هستیم. آیا در مجراهای دولتی چنین تمهیداتی اندیشیده نشده؟ وجود نداره؟ خلأ کجاست؟
ببینید، نه اصلا متاسفانه، اصلا شما ببینید وزیر آموزش پرورش میگه وزارت ارتباطات متعهد است تا ابتدای شهریور تمام مدارس کشور رو به اینترنت متصل بکنه. شما یه خورده به جمله فکر کنید، اینترنت اصلا